بسم الله الرحمن الرحیم. سومین جلسه درس اسفار جلد هفتم صفحه 7 استاد جوادی آملی 6164 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
در این فصل دوم به عنوان تحصیل هدف کلام، اهداف کلام مشخص شد و کلام به لحاظ هدف به 3 قسمت تقسیم شد. گاه شی را به لحاظ مبدأ فاعلی تقسیم می کند، گاه شی را به لحاظ مبدأ غایی تقسیم می کند. چون که اشیاء مرکب و مادی که دارای ماده و صورتند، گاهی هم به لحاظ ماده و گاه زمانی هم به لحاظ صورت تقسیم می کند. در اینجا کلام به لحاظ هدف تقسیم شد، که کلام یا عین هدف است یا متلازم با هدف است یا نسبت به هدف متغایر است و انفکاک پذیر. اگر هدف عین کلام بود، این اعلا اقسام کلام است، مانند عقول عالیه که کلمات تامات. و اگر هدف غیر کلام بود ولی ملازم با کلام بود، این کلام اوسط است. و اگر هدف غیر از کلام بود و قابل انفکاک بود، این هدف انزل است و کلام انزل. منتها اونجا که هدف غیر باشد و قابل انفکاک، در کلام های تکوینی فرض ندارد، چون اسیان در تکوین راه ندارد. فقال لها ول ارزی زیاتو ان اوکر هم قال طاقت اینا تاقیم. اسیان در عوامر اعتباری و اختباری است، لذا کلامی که اسیان پذیر است کلام اعتباری خواهد بود، من تکوینی. و اگر کلام به لحاظ هدف به این 3 قسم تقسیم شد، اون کلام جامع بین تکوین و اعتبار است که در جلسه قبل به عرض رسید. این معنا را مرحوم صدر المتعلهین همانند دیگر عرفا با استمداد از قرآن کریم در حد یک مثل تبیین کردند. بعد از اینکه مسئله را روی تحلیل عقلی به 3 قسم منقسم کردم، با تمثیل این 3 قسم را بیان میکنم که چگونه کلام دارای قسم اعلا و اوسط و انزل است. و برای اینکه انسان جهان را خوب بشناسد و کلمات الله را بشناسد، یکی از بهترین راه معرفت نفس است، که من عرف نفسه و فقط عرف ربه. اگر کسی خاص اسمای حسنای خدا را بشناسد، خود را بشناسد و اسماء حسنای خود را بشناسد، تا ذات خود و اسماء حسنای خود را آیت برای ذات اقدس اله و اسماء حسنای خدای سبحان قرار بدهد. لذا مرحوم صدر المتعلهین در تحت عنوان تمثیل این اقسام سگانه کلام را در خود انسان مطرح میکنند. میگویند انسان از اون جهت که خلیفت الله است و به صورت رحمان خلق شده است، که در جلسه قبل به عرض رسید، طبق روایتی که مرحوم ابن باوه قمی رضوان داره در کتاب شریف توحید از معصوم علیه السلام نقل کرد، که همونطوری که در بین بیوت خدای سبحان کعبه را به خود اضافه کرد، فرمود بیتی برای شرافت، و در بین موجودات خارجی روح آدمی را به خود اضافه کرد، فرمود و نفخت فیه من روحی برای تشریف، در بین صور صورت آدمی را به خود اضافه کرد برای تشریف، که خلق الله آدم را علا صورته، یا خلق الرحمن آدم را علا صورته، که ضمیر این مضاف الی به رحمان و به خدا سبحان برمیگردد. قهرن هستی انسانی از یک شرافت ویژه‌ای برخوردار است. او میتواند بسیار از اسمای حسنای خدای سبحان را نشان بدهد و علا بینت من ربه باشد. انسان از اون نظر که کون جامع است، حضوری در نشأه عقل دارد، حضوری در نشأه مثال دارد و حضوری در نشأه طبیعت. می تواند مظاهر اسمای خدای سبحان در این مراتب گوناگون باشد. منظور از این انسان همون انسان کاملی است که خلیفت الله است و علا صورت رحمان آفریده شد، نه اون انسانی که کله انعام بل هم ازل باشد، یا انسان متوسط باشد. بلکه منظور انسان کامل است که احیانا از او به کون جامعه یاد می شود. این همون ولی الله خواهد بود. این انسان خلیفت الله است. وقتی انسان می تواند خلیفت الله باشد که همه نشعات حضور داشته باشد، چون خلیفه آن است که کار مستخلف آن را بکند. اگر مستخلف آن یعنی خدای سبحان به کل شیء محیط است، خلفی ندارد تا موجودی در غیاب او، در خلف او جای او را پر کند. و معنای خلیفت الله در باره انسان که خلیفه خدای سبحانه است، یعنی او همه جا خدا را میبیند و اگر خود را بشناسد میتواند خدا را در همه جا ببیند و ببیند که فیضش داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه و خارجون عنها لا بالمزایله. اگر کون جامع باشد میتواند بگوید این معنا در من متمثل شده است و من به این معنا متحقق شدم که اینما تولو فسم وجه الله. این انسان میتواند خلیفت الله باشد، وگرنه خلافت به اون معنا که در خلف منوبان و پشت سر مستخلفان کسی بیاید نماینده و جانشین او باشد، درباره خدای سبحان فرض ندارد، زیرا خدای سبحان به کل شیء محیط است و هو معکم اینما کنتم. او خلفی ندارد تا در غیاب او و در خلف او کسی بیاید جای او را بگیرد و کار او را انجام بدهد. و الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این که به انسان کامل می فرماید اینی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی یک موجودی در زمین خلق می کنم که اون به هر سمت بینگرد وجه مرا می بیند. اینما تولو فسم وجه الله. قهرن موجودی هم خواهد بود که می تواند بگوید و جعلنی مبارکن اینما کنتو، هر جا باشد پر برکت است، زیرا هر جا باشد وجه الله را می بیند. کسی که وجه الله را دید جز خیر و یمن و برکت از اون نشأت نمی گیرد. این نه تنها وجه الله را در عالم طبیعت مشاهده می کند و نه تنها وجه الله را در عالم مثال متمثلا می یابد، بلکه وجه الله را در عالم عقول معقولا می یابد. این به جای می رسد که دنا فدلا فکان قاب قوسین او ادنا. این انسان سه نحوه کلام دارد. در یک نحوه از کلام رئیس واسطه بین او و خدای او نیست، مستقیما به لسان حال و استعداد از خدای سبحان چیز مسئلت می کند و خدای سبحان هم به او چیز تلقین می کند. اینجا همان است که ما کذب الفؤاد و ما رأی. گرچه در بعضی از روایات به عنوان تبیین این کریمه فرمود ما کذب الفؤاد و ما رأی، یعنی آیات حق را دید، ولی در بعضی از روایات دیگر که مرحوم ابن واوی به دیگران هم نقل کردن آن است که خدای سبحان نور عظمتش را اون مقداری که دوست داشت و رسولش در معراج نشون داد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با قلبش نور عظمت را به مقداری که میخواست یا به مقداری که خدا دوست داشت مشاهده کرد. این نشأه نشأه دریافت اون حقیقت است. از غیب هرچه که به قلب مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بتابد کلمت الله است. و چون در اون نشأه انسان از باطن ذاتش مدد میگیرد، گرچه مستمع است ولی مرحله دارد که در اون مرحله بتواند متکلم باشد. بیان ذلک این است که انسان وقتی به مرحله دنافذ در لافکان قاب حسین او ادنا رسیده است، گرچه بلا واسطه کلام الله را تلقی می کند، اما این تلقی از آن فیض منبسط است و این فیض منبسط مسبوق به فیض اقدس است و در نشأه فیض اقدس که باطن فیض منبسط است و حقیقت فیض منبسط است و این فیض منبسط رقیقه از او خواهد بود، مسبوق به اون فیض منبسط به فیض اقدس است. گرچه انسان کامل در نشأه فیض منبسط متکلم نیست، مستمع است و مخاطب، ولی باطن ذات او که در فیض اقدس حضور علمی دارد متکلم خواهد بود، زیرا از علم به عین می آید. از فیض اقدس به فیض مقدس تنزل میکند. پس به لحاظ اون فیض اقدس و اون نشعه عالیه میشود متکلم، گرچه به لحاظ فیض مقدس میشود مستمع و مخاطب. از این جهت میفرمان انسانی که به اون مرحله عالیه کمال خلافت رسیده است، اعلا ضروب کلام را خواهد داشت. قسم اول کلام از اقسام سگانه که در جلسه قبل مطرح شد، اعلا اقسام کلام بود و اون این بود که هدف عین کلام باشد، زائد بر او نباشد گرچه ملازم او باشد، غیر او نیست گرچه لازم او باشد، بلکه هدف عین اوست. در اون مرحله انسان چیزی را که می شنود هدف زائد بر شنیدن نیست، چون عین حقیقت در اونجا بد و هشش یکسان است. در مجردات تامه تدبیر و امثال ذالک مطرح نیست، تعلق به بدن ولو به عنوان آسمان یا زمین مطرح نیست. حقیقتی که در اون نشأه به دل صاحب دل می نشیند، گرچه نسبت به فیض مقدس صاحب دل استماع است، ولی نسبت به فیض اقدس صاحب دل تکلم است. گرچه او می شنود اما گوینده دیگری است، زیرا انسان وقتی در اون نشأه کلام حق را شنید، هم شنونده انسان است هم گوینده انسان، منتها خدا به زبان انسان می گوید. این که در قرب نوافل فرمود کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و لسانه الذی ینطق به، مثلا منم که به زبان او سخن میگویم، یا در قرب فرائض بالاتر از این نصیب او میشود، در اونجا خدای سبحان خود را لسان ولی خود میداند، سمع ولی خود میداند، بصر ولی خود میداند، اما این کارها را در این حال به ولی خود نسبت میدهد. میفرماید کنتو سمع اهل لذی یسمع به، یعنی من سمع اویم که او به وسیله اون سمع میشنود، یعنی او به وسیله من میشنود، او سمیع است ولی به من به وسیله من میشنود، او بصیر است ولی به وسیله من میبیند، او ناطق است ولی به وسیله من میگوید، من زبان اویم او با زبانی که منم سخن میگوید، من چشم اویم او با چشمی که منم میبیند، من گوش اویم او با گوشی که منم میشنود. بنابراین خدای سبحان هم این کارها را به خود نسبت داد، هم این کارها را از انسان سلب نکرد. روی این تعدد جهت انسان هم میشود مستمع، هم میشود متکلم، هم میشود گوینده، هم میشود شنونده، هم خدا لسان اوست که او با خدا سخن میگوید، یعنی با زبانی که خدا سخن میگوید، هم خدا سمع اوست، او با سمعی که خداست میشنود. البته همه و همه در مقام ظهور و در مقام فعل است، اینا اسماء فعلیه حقن، اینا صفات فعلیه حقن، اینا زائد بر ذات اقدس الهن، اینا در مرتبه فیض خلاصه می شوند و ماننده آن. پس انسان در اون مرحله می تواند هم متکلم باشد هم مستمع. از اون جهت که مستمع است از بحث بیرون، و از اون جهت که متکلم است عالی ترین اقسام کلام را خواهد داشت، که عالی ترین کلام این بود که هدف کلام عین کلام باشد. تقسیم کلام به لحاظ هدف به سه قسم بود. یک قسم که اعلا اقسامش بود این بود که هدف کلام عین کلام باشد. این معنا را وقتی انسان فرا گرفت، بعدن میتواند به عنوان العقل البسیط الاجمالی خلاق للصور التفصیلیه به مراحل مادون القا کند، نظیر ملکه اجتهادی که یک ملکه نوریست و جزء علوم حصولیه نیست، جزء مفهوم نیست، جزء قضیه و تصور و تصدیق مانند آن نیست، ولی مبدا پیدایش همه مفاهیم و قضایا و تصورات و تصدیقات خواهد بود. این ملکه اجتهادی یک مجتهد مطلق در یکی از رشته‌های عقلی و فقهی و مانند آن، باعث تنزل سور تفصیلی خواهد بود. در اونجا هم اون ملک اجتهادی انسان در اون مرحله متکلم است و در مرحله مثال و لوح محو اثباتش به مرحله نفسش مستمع. گوینده عقل است و شنونده نفس، گوینده عقل است و شنونده مثال و خیال و مانند آن. پس بنابراین انسان میتواند به پایگاهی برسد که عالی ترین اقسام کلام در اونجا حضور و ظهور دارد و این مرآت است برای اون اعلا اقسام کلامی که خدای سبحان متکلم اوست. من عرف نفسه فقط عرف ربه از این جهت هم میتواند مرآت و آیتی باشد برای شناخت کلام الله. قسم دوم که کلام اوست است آن است که نفس به قوای درونی، به وسیله قوای درونی به ادوات و ابزار بیرونی فرمان صادر می کند. مثلا نفس به قوه باصره دستور دیدن می دهد، به قوه سامعه دستور شنیدن می دهد. همونطوری که در قسم ثانی کلام هدف کلام غیر از کلام بود ولی ملازم با کلام بود و متلازمان از یکدیگر منفک نمی شدن و عصیان راه نداشت، نفس نسبت به قوای خود به شرح ایزن، یعنی نفس نسبت به قوای خود فرمان صادر می کند و هدف این کلام غیر از کلام است، ولی کلام با هدفش متلازمن و منفک نخواهند بود. ممکن نیست نفس به قوای خود دستور بدهد اونا اطاعت نکنند. البته مظاهر اون قوا و ادوات و آلات اون قوا احیانا در اثر بیماری ها ممکن است عصیان کنند، یعنی ممکن است نفس فرمان بدهد و دست در اثر فلج بودن نتواند امتثال کند یا پا در اثر شل بودن نتواند حرکت کند و مانند آن، ولی این عضو مادی متعلق بالعرض امر است. اول به قوه امر می شود بعد به ابزار قوه. مثلا نفس به باصره امر می کند نه به عین، نفس به سامعه دستور می دهد نه به اذن. اذن ابزار است به سامعه قوه، عین ابزار است و باصره قوه، و نفس مستقیما به قوا فرمان می دهند و قوا از درجات نفس به حساب می آیند که نفسی وحدت یا کل القوا. اما اون ادوات و ابزار مظاهر ظهور و بروز فعالیت های قوا به شما می روند. پس این قسم دوم هم در نفس انسانی یافت می شود که نفس نسبت به قوای خود امر صادر می کند و هدف این امر که اطاعت باشد ملازم این کلام است و از این کلام هم منفک نمی شود، نظیر امری که خدای سبحان به فرشتگان می کند، خواه فرشتگان آسمانی خواه فرشتگان زمینی. انسان هم گاهی به قوای بالا و گاهی به قوای مادون امر صادر می کند و این امری که تخلف ناپذیر است گاهی به واسطه قوای عالی است گاهی بدون واسطه. بنابراین همونطوری که مدبرات آسمان و زمین اوامر الهی را می شنوند و اطاعت می کنند و عصیان نخواهند کرد، قوای مادون و مافو هم اوامر عقل را می شنوند و مراحل عالیه نفس به اینها امر صادر می کنند و اینها هم عصیان نمی کنند و امتثال خواهند کرد. قسم سوم عبارت از کلمات و اوامر و نواهی و سخنانی است که انسان به وسیله بنان و بیانش با دیگران در میان می گذارد. اینجاست که این گونه از اوامر می شود تشریعی و این گونه از اوامر تشریعی بین اراده آمر و تحقق مأمور بهتر خارج، اراده مأمور فاصله است. مأمور اگه اراده کرد انجام می دهد، اگه اراده نکرد انجام نمی دهد. در این قسم سوم کلام که نازل ترین اقسام کلام است عصیان راه دارد، زیرا وسائط ارضی راه دارند و با این وسائط ارضی ممکن است که هدف بر خود کلام متحقق و مترتب نشود. این نظیر عوامر تشریعی و اعتباری است که خدای سبحان به وسیله فرشتگان و مرسلین علیهم السلام به انسان ها ابلاغ میکند. اینجا جای اطاعت و عصیان است و اگر چون که اطاعت ضروری بود و عصیان ممتنع میشد امر تکوینی و دیگر نیازی به تشریع نبود، دیگر سخن از رسالت و ارسال پیامبران و فرستادن کتاب تدوینی و مانند آن به میان نمی آمد. بنابراین انسان این سه کلام را در خود می یابد، مشاهده می کند. و اگر که اون که در این قسم سوم اسیان هست، برای آن است که از حیطه تکوین بیرون است، یعنی انسان چیزی را می طلبد و خود انجام نمی دهد یا نمی خواد انجام بدهد، یا سعادت دیگری در انجام دادن اون کار است، لذا شخص دیگر را معمول انجام اون کار می کند، اون شخص با حسن اختیار خود انجام می دهد یا با سوء اختیار خود ترک می کند. این سه قسم کلام. و برای تأیید این مطلب هم استشهادی دارم، یک استشهادی از کلمات صاحب فتوحات دارم، بعد یک استشهادی هم عنوان تکمیل از قرآن کریم، که این را باید بعد این تفصیل طرح بکنیم. صفحه 7. بسم الله الرحمن الرحیم. تمثیل: ان الانسان الکامل لکونه خلیفت الله. خلافتش هم به همون بیانی که عرض شد. مخلوقا علی صورت الرحمن، این هم به همون روایتی است که از توحید مرحوم صدیق نقل شده است. و هو علی بینه من ربه، این انسان کامل یک پایگاه نورانی دارد، بر متن نورانیت هدایت الهی استوار است. انسان کامل علی بینه من ربه قرار دارد، یعنی زیر پای هستی او و مبنای هستی او شهود حق است، برخلاف انسان تبهکار که علی بینه من ربه نیست بلکه فی ضلال مبین است. انسان تبهکار در تاریکی فرو رفته است. انسان پارسا بر هدایت استقرار دارد، یعنی انسان مهتدی پایگاه نورانی دارد. انسان تبهکار در تیری فرو رفته است. لذا تعبیرات قرآن کریم نسبت به انسان‌های وارسته این است که علا هدن من ربهم، علا که علا هدن من ربهم، یا علا بینت من ربه، یا لعلا هدن و مانند آن. و تعبیر قرآن کریم نسبت به تبهکاران آن است که فی ضلال مبین، یا فی بحر لجیگن، یا فی ظلمات و مانند آن. پس انسان کامل دارای این سه خصیصه است: یکی خلیفت الله است، یکی مخلوق است علی صورت الرحمن، یکی هم علی بینه من ربه. این انسان کامل هر سه قسم کلام یاد شده را داراست، متکلم به سه نوع کلام است، و اگر خود را با این کلمات سگان شناخت، من عرف نفسه فقط عرف ربه، می تواند بشناسد که خدای سبحان به سه نحو تکلم می کند. یوتو جدو فیه حاضر اقسام و سلاسه من ضروب الکلام و المکالمه. چرا؟ برای اینکه انسان هم در عالم عقل و کلمات تامات و عالم قضا حضور تجردی دارد، هم در عالم نفس حضور تجرد مثالی دارد، هم در عالم طبیعت وجود مادی و نشعه اعتباری دارد. و ذالک لکمال نشعت هل، نشعت هل جامعت لما فی عالم الخلقه و الامر، هم در عالم خلق وجود طبیعی دارد، هم در عالم امر وجود ابداعی. بنابراین سه نحوه وجود در انسان کامل هست. چون موجود حقیقی به سه مرحله تقسیم می شود: مرحله عقل است و مرحله مثال است و مرحله طبیعت. انسان دارای این نشعات سگان است، لذا کون جامع خواهد. ففیه الابداع والانشاء که مرحله عقلی است، ففیه تکوین و تخلیق که مرحله مثال او خواهد بود، ففیه تحریک و الالت و تصریف و بالاراده که مرحله عالم طبیعت خواهد. فاعلا ضروب مکالمته و استماعه هو مکالمته مع الله تعالی به تلقی المعارف منه و استفاده العلوم من لدن حکیم علیم و استماعی به سمعه القلبی المعنوی الکلام العقلی و الحدیث القدسی من الله. وهو إفاظة العلوم الحقه و المعارف الالهیه. انسان وقتی حجابی بین او و بین خدای سبحان نبود، بلا واسطه معارف را درک میکند. چون بلا واسطه معارف را درک میکند، اشتباه نخواهد کرد. وقتی به نزد خدا رفت، لد اللهی شد، علوم و معارف را از لدن و از نزد خدای سبحان بلا واسطه تلقی میکند. وقتی علم لد اللهی شد، بلا واسطه شد، اون علم را میگوین علم لدنی. علم لدنی در قبال علوم دیگر نظیر تفسیر و فلسفه و فقه و اصول و امثال و ذالک نیست که از دیگر علوم به وسیله موضوع یا محمول و مانند اون ممتاز باشد که تمایز علوم به تمایز موضوعات است و نظایر آن، بلکه همین علوم و معارف را انسان اگر از استاد و کتاب و کتیبه و درس و بحث و مانند اون فرا بگیرد، از این جدول های پایین آب گرفته است و اگر همین علوم را از سرچشمه یاد بگیرد، از لدن و نزد خدای سبحان بلا واسطه فرا بگیرد، میگن علم لدنی. البته اون حقایق احیانا به کتاب و کتیبت نمی آید، به لفظ نمی آید، یدرک ولا یوسف است، در حیطه قرارداد احیانا تجلی نمی کند و مانند آن، ولی منظور آن است که اگر انسان معارف را از لد الله بگیرد، این می شود لدنی، و اگر با برهان و استدلال و امثال ذالک بگیرد، می شود فلسفه و منطق و نظایر. انسان در اون مرتبه که واسطه بین او و بین خدای سبحان نیست، می شود مستمع، و از باطن این مرحله که فیض اقدس اوست، می شود متکلم. فیض مقدسش می شود مستمع، فیض اقدسش می شود متکلم. ولی مرحوم صدر متعلهین این چنین تبیین میکنن، میفرمان همین انسانی که ما کذب الفؤاد و ما رعا در اون مرحله مستمع بود، میتواند همه اون کلمات را به مرحله ما دون خود منتقل کند و بشود متکلم. همین مستمع به دید دیگر بشود متکلم. اعلی ضروب مکالمتهی و استماعهی هو مکالمته و مکالمت انسان کامل مع الله تعالی و تلق المعارف منه تعالی و استفادت العلوم من لدن حکیم علیم و استماعهی این انسان به سمعه القلبی المعنوی الکلام العقلی را و الحدیث القدسی را من الله تعالی، که این حدیث قدسی و کلام عقلی که خدای سبحان محدث اوست و مکلم اوست و این انسان می شود مستمع و محدث، هو افاظت العلوم الحق و المعارف الالهی است. در این مرحله گرچه انسان از یک نظر مستمع است، ولی همین انسان در این مرحله عقلی هم می شود متکلم، و کذالک ایزن یسیر و متکلمن بعد انکان مستمعن بل کلام الحقیقی متکلم می شود، اذا خرج جوهر ذاته من حد العقل بالقوه الى حد العقل بالفعل، وقتی به فعلیت تام رسید، آنگاه می تواند علوم عقلی را به مادون افاضه کند، خود بشود متکلم، و اون علوم عقلی که افاضه شدن هدف عین خود کلام خواهد بود. و کذالک ایزن یسیر و متکلمن بعد انکان و مستمعن یسیر و متکلمن بالکلام الحقیقی اذا خرج جوهر و ذات این انسان کامل من حد العقل بالقوه الى حد العقل بالفعل. عقل بالفعل همون عقل بسیط است که خلاق علوم تفصیلی خواهد بود، از باب تنزل یا تشبیه، نظیر این که ملک اجتهاد باعث پیدایش علوم عقلیه و تفصیلیه است، نه به مرحله مثال و مرحله تخیل تنزل کرده باشد. هنوز جزء کلیات عقلیه است، هنوز جزء معانی و معارف عقلیه است، ولی از عقل بسیط اجتهادی نشأت گرفته است. و هو العقل البسیط الذی شأنه افاظة العلوم التفصیلیه علی النفس متا شاء. از کجا این علوم تفصیلیه را بر نفس متنزل می کند و افاظه می کند؟ من خزانت ذات هل بسیطه. اون ملک اجتهاد دیگر سخن از علوم حصولیه نیست، سخن از تصور و تصدیق و قضیه و امثال ذالک نیست، همون عقل بسیط است که عین ذات عاقل شد وجودن گرچه غیر اوست ماهیتن و مفهومن. پس از باطن ذات کلمات تامات و مراحل نازل تر تنزل و تجلی می کند. انسان از باطن ذات سخن می گوید و در مرحله نفس می شنود و سخن گوینده سخن عقل بسیط اجمالی است که موجود مجرد نوری است و و کلمات عبارت همه علوم تفصیلیه من خزانت ذات البسیطه. فهوه به ما سار عقلا بسیطن قد سار ناطقن بالعلوم الحقه متکلمن بالمعارف الیقینیه حقیقیه. از اون جهت که عقل بسیط است و عقل بسیط خلاق علوم تفصیلیه است، از اون جهت می شود متکلم و علوم تفصیلیه می شود کلمات و نفس در مرتبه دریافت علوم تفصیلیه می شود مستمع. در این قسم چون منظور تدبیر و امثال ذالک نیست، فقط کلیات است و کاری هم به طبیعت و بدن مانند آن ندارد، هدف کلام خود کلام است. فلیس لکلامی هازا مقصود انسان الا تصویر الحقائق الغیبیه المجمله به صور العلوم تفصیلیه نفسانیه. در اینجا هدف جز کلام چیز دیگر نیست، مثل همون ملک اجتهادی که باعث تنزل علوم تفصیلی خواهد بود، هدف از این علوم تفصیلی خود علوم تفصیلی هن. چون علوم تفصیلی در حد مثال و صورت نیستن تا با طبیعت ارتباط داشته باشن یا با بدن مثالی مرتبط باشن و مانند اون، و در نتیجه تدبیر مطرح بشود و هدف ملازم در بین باشد. اینجا هدفشون این خود کلام هست. فلیس لکلام هازا مقصود انسان الا تصویر الحقائق الغیبیه المجمله منظور از اجمال بساطت است، نه اجمالی که در علم اصول مطرح است. در علم اصول یک علم تفصیلی و چند جهل را میگویند علم اجمالی. مثلا اگر کسی بداند یک قطره ریخت، نمیداند به این کاسه ریخت یا به اون کاسه، در اینجا یک علم تفصیلی دارد و دو تا شک بدوی. اصل علم تفصیلی به تنزل اون قطره دم مثلا تعلق گرفته است، و اما وقوع اون قطره نسبت به این کاسه جهل است و وقوع اون قطره نسبت به کاسه دیگر جهل است. این دو تا جهل با اون علم تفصیلی وقتی آمیخته شد، از او به عنوان علم اجمالی یاد می شود. و اما علم اجمالی در فلسفه همون حضور بسیط و ظهور بسیط است. الا تصویر الحقائق الغیبیه المجمله به صور العلوم التفصیلیه النفسانیه و اظهار الزمائر المکنونه على صحیفه النفس و لوح الخیال. البته اگر به مرحله مثال و خیال آمد، چون سخن از تدبیر هست، اونها ممکن است که هدفشون غیر عادی بر ذات باشد، ولی مادامی که از مرحله عقل تنزل نکرد، از مرحله قضا تنزل نکرد، به عنوان صور قضایی موجود است، هدف عین کلام است. این اعلا ضروب الکلام که در انسان یافت می شود و اوسطها، اوسط ضروب کلام مثل آن است که همین انسان نسبت به قوای مادون خود امر و نهی داشته باشد، که اینجا هدف کلام امتثال هست و این امتثال از کلام منفک نیست و این کلام با امتثال متلازم هم هست. و اوسط این ضروب که امر انسان و نهی انسان للقوا والاعضا والادوات به واسطه تحریک القوا النفسانیه و القوا الطبیعیه. قوای نفسانی که سهمی از تجرد دارن، قوای طبیعیه را که مادیان حرکت میدن، مثلا باصره عین را، سامعه اذن را، و اون قوه اراده و محرکه عضلات را و مانند اون را حرکت میدهند. که تحریک الملائکه السماویه للملائکه الارضیه، همونطوری که فرشتگان سمایی که مدبرات آسمانن مدبرات زمین را حرکت میدهند، قوای عالی نفس قوای مادون را هم حرکت میدهند. در اینجا گرچه هدف کلام زائد بر کلام است ولی ملازم با کلام است به انفکاک ناپذیر. فیجی حکم النفس به ینفذ و امرها المطاع به اذن الله علی القوا والآلات والخوادم فی عالم البدن. حکم نفس در باره قوا جاری است و امر نفس در باره خدا نافذ است. این امر نفس به اذن خدا مطاع است و این امر بر قوا و آلات و خوادم در عالم بدن حاکم و نافذ به جاری است. و قد خلقت سدنتو هذا العالم صغیر کلها مجبولتن علا طاعت روح. سدنه یعنی خدمه، سادن یعنی خادم، خدمتگزاران این عالم صغیر یعنی انسان، همه و همه خدمه این عالم صغیر جبلی اونها این است که از نفس اطاعت کنن. وصف اگر در یک موصوف راسخ باشد کل جبل، از اون اوصاف راسخه به عنوان جبلی یاد می کنن. فرمود خدمتگزاران انسان، قوای انسانی که عالم صغیر است، همه و همه بر طاعت روح انسانی آفریده شدن. جبلی اونها این است که از روح اطاعت کنند و فرمان ببرند، قهرن اسیان نخواهند کرد. و کزا موازعها و اجسامها لا تستطیع لها خلافا ولا تمردا و اسیانا. اعضا مادامی که سالم باشند مظهر این قوایند و مرکز این قوایند و فرمان برداران نفسند. یعنی نفس اول به حس باصره دستور دیدن میدهد، این که ابزار باصره است اطاعت میکند، چه این که خود باصره هم مطیع است. یا در مقام شنرایی اولا نفس به سامع دستور شنیدن میدهد، اذن که ابزار سامع هست اطاعت میکند. و اگر بیمار بود و اطاعت نکرد بس بحث شده است. و کذا موازعها و اجسامها لا تستطیع لها، یعنی لا تستطیع برای نفس خلافا ولا تمردا ولا اسیانا، یعنی لا تستطیع خلافا للنفس ولا تمردا ولا اسیانا. فاذا امرت العین للانفتاح انفتحت، اگر نفس دستوری به چشم داد که چشم باز بشود ببیند، باز بشود میبیند. و اذا امرت اللسان للتکلم تکلم، و اگر نفس به زبان امر کرد که سخن بگوید، این سخن میگوید. و اذا امرت الرجل للحرکت تحرکت، و اگر نفس پا را فرمان حرکت داد، پا اطاعت میکند. و اذا امرت الید للبطشه بطشت، و اگر نفس دست را فرمان بطش و حمله داد، بد دست اطاعت میکند. فا کذا فی سائر الالات و الاعضا، همه و همه مطیع نفسن که نظیر این که فقال لها و للعرض اتیاد تو انو کرها حالت دعوت اینا، تا این قوای آسمانی بدن و اعضا و قوای زمینی بدن همه و همه تابع نفس انسانی هن. همونطور که در جهان خارج آسمان و زمین مطیع حقن، در عالم صغیر هم آسمان و زمین انسان مطیع انسان است. انسان این چنین خلق شده است، انسانی که خلیفت الله است و علا صورت رحمان خلق شده است و علا بیعت من ربی هست، این خصائص را داراست، این چنین خواهد بود. فها کذا فی سایر الالات و الازالات. فتسخر الحواس و القوا و الاعضاء للنفس الانسانیه یشبه من وجهن تسخر الملائکه و الاجرام العظام الفلکیه و العنصریه لله سبحانه و تعالی حیث جبلوا على الطاعه و فسروا على الخدمه. اگر کسی خود را بشناسد میتواند جهان خارج و خدای آفریدگار جهان را هم بشناسد. من عرف نفسه فقط عرف ربه. تسخر حواس و قوا و همچنین اعضا که مرکز قوا و حواسن برای نفس آدمی، از یک نظر همانند تسخر فرشتگان آسمان و زمین است و اجرام عظیم سپهری و عرضی است نسبت به خدای سبحان. همانطوری که حواس و اعضا نسبت به نفس مطیعن، فقال لها ولی عرض اتیاتو انوکرها غالت و اتاین و تاهین، در بار جهان خارج همین چنین است. حیث جبل و الطاعه و فطر على الخدمه، حواس و قوا و ادوات بدن مجبولند، جبلی اونها اطاعتی از نفس است. در این قسمت کلام که کلام اوست است، هدف غیر از کلام است اما ملازم با کلام. و قسم سوم کلام که ادنا ضرور به کلام است، همون کلام اعتباری است که هدف غیر از کلام است و ملازم با کلام هم نیست، گاه مترتب است گاه متخلف. و ادناها طلبه لشیء او استدعاه لفعل به واسطه لسان او جارح. ادنای ضرور به کلام آن است که انسان چیزی را طلب کند به وسیله گفتن یا واسه نوشتن یا واسه اشاره کردن، چیزی را طلب کند یا کاری را استدعا کند و مسئلت کند و غیر انجام ندهد. و ادناها طلبه لشیء او استدعاه لفعل منتها به واسطه لسان او جارحه، وسیله دست اشاره کرد یا نوشت. این قسم سوم هدف غیر از کلام است و متلازم هم نیستند، گاهی منفک می شوند. فإن المقصود ها هنا در این قسم سوم من الكلام سواء کان به عبارت او اشارت او کنایت او نحوه ها من انها الاعلام من انها الاعلام، خواه با گفتن خواه با نوشتن خواه با اشاره مانند آن، از انها اعلام اون هدف شیء آخر غیر الکلام و غیر لازمه، نه از قبیل اول است که هدف عین کلام باشد، نه از قبیل دوم است که هدف لازم کلام باشد، بلکه نه عین است و نه لازم، بلکه ممکن است انفکاک. هدف شیء آخر غیر الکلام یک و غیر لازم کلام دو، یعنی لازمی او هم نیست ملازم هم نیست. و لهذا قد یقع و قد لا یقع لثبوت الوسائط الارضیه، وسائطی که در عرض همند اینجا هست، اینا امور طولی نیستن که مادون از مافوق اطاعت کند، اینا در عرض همند چون همه در نشأه طبیعتن، هیچ کدام علت دیگری نیستن و نظام عرضی است برای اینکه علیت و معلولیتی بین هم نوعان و امثال ذالک نیست، بنابراین جا برای ضرورت امتثال نیست. لهذا قد یقع و قد لا یقع لثبوت الوسائط الارضیه و مع ارتفاع الوسائط الارضیه، اگر این واسطه های ارضی از بین برود کما فی القسمه اولین، که در اونجا یا واسطه نیست یا اگر واسطه هست طولیست مانده آن، لا سبیل للمخاطب بالامر الا السمع و الطاعه، در اونجا جز اطاعت چیز دیگر نیست. وقتی واسطه ارضی در کار نباشد، جز اطاعت چیز دیگر فرض ندارد. و ما ارتفاع الوسائط الارضیه کما فی القسمه الاولین، اونجا که کلام عین هدف است یا اونجا که هدف لازمه کلام است، لا سبیل المخاطب بالامر الا السمع و الطاعه. در بار انسان چنین است و کذا ما لم یقع فی الوجود ان اوامر الله تعالی التی هی بالواسطه، این هم لیسه بقاده فی کمال حکمته و قدرته، زیرا در اینجا خدای سبحان امر تکوینی ندارد که تخلفش مستحیل باشد، امر تشریعی دارد که اراده طرف را آزاد گذاشته است در حسن انتخاب یا سوی اختیار. نظام فرمان اون در اون قسم سومی از کلمات الهی که با اطاعت ملازم نیست آسیبی به جایی نمی‌رساند. و کذا ما لم یقع فی الوجود ان اوامر الله التی اوامر الله تعالی التی هی بالواسطه، به واسطه پیامبران به مردم ابلاغ میکند، آسیبی به حکمت و قدرت حق نمیرساند. زیرا فإن الامر التشریعی التدوینی من الاوامر الالهیت التي امر بها عباده على السنت رسله و تراجمت وحیه فی کتبه. فإن الامر التشریعی التدوینی این اوامر الهی است، منتها به لسان انبیا به مردم ابلاغ کردن، و چون در اوامر تشریعی بین اراده مولا و تحقق فعل در خارج اراده عد فاصله است و فعل اختیاری است، گاهی عد با حسن اختیار امتثال میکند، گاهی با سوی اختیار تمرد میکند، پس هدف نه عین کلام است و نه ملازم کلام و آسیبی هم نمیرساند. فعل در امر تشریعی تدبیری من الاوامر الالهیت التي امر خدای سبحان به این اوامر عباده علا السنت رسوله و تراجبت وحیی فی کتبه، هازا شأن و فمن هم من، یا نه امر تشریعی شأنش این است، فإن الامر التشریعی التدوینی من الاوامر الالهیت التي امر بها عباده و على السنة رسوله و تراجمت وحیه فی کتبه، هازا شأن و شأنش این است که نه هدف این کلام است و نه ملازم و کلام، لذا فمن هم من اطاع و من هم من اصا، چون اوامر تشریعیش هنش این است که تخلف روا باشه. اینها اقسام سگانه کلام بودند که اگر کسی از باب معرفت نفس به این اقسام سگانه راه پیدا کرده است، هم خلافت انسانی برای مشخص می شود و هم اینکه انسان به صورت رحمان آفریده شد مشخص می شود و هم انسان علا بیات من ربه مشخص می شود و هم از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، خدای خود را عنوان متکلم اقسام سگانه کلام می شناسد. والحمد لله رب العالمين.